کنه، من تذکرم نمیدید نامردها. بعدم حالا تذکرم نمیدید، طلب مغفرت هم بر من نمی کنید. من که منظوری نداشتم. خیلی خوب، شما میدونستید که من منظوری نداشتم. من یه شاهد دیگه بیارم. شما در زیارتنامه های همه ائمه این جمله رو میخوانید: اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المتحره. من شهادت میدم که تو ای امام معصوم نوری بودی در صلب، در اسلاب پر با مقام و پر معنویت و در رحم های متحره. خب همه ائمه ما یکی از رحم هایی که توش بودن رحم مادر ما حوا بوده، پس ایشون یک رحم مطهره است. با این عبارت دعای ام داوود و با این استدلال من، کسی اگه ادعای عصمت برای حضرت حوا بکنه خیلی بیرا نگفته. به علاوه من اینو در بحث سوره طه هم گفتم، واقعا این احتمال وجود داره که در قضیه آدم و حوا و خروجشون از اون باقی که توش بودن، واقعا این احتمال وجود داره که شیطان اومده باشه اول حضرت حوا رو گول زده باشه و او هم مثلا آدم رو راضی کرده باشه که مثلا به اون درخت ممنوعه نزدیک بشن. ولی قرآن ابدا به این موضوع تأکیدی نداره، اصلا اهمیتی نمیده به این موضوع، و حرف قرآن اینه که آدم و حوا با هم گول خوردن. حالا این اول اونو گول زد، اون اول اینو گول زد، فرقی نمیکنه، یه مقدارم که بازی نمیکنیم. این اول بوده، اون اول بوده، بالاخره یکیشون اول گول خورده، اون یکی هم راضی کرده، رفتن این کار کردن. چیزی که قرآن میخواد بگه اینه که فرقی نمیکنه کدومشون اول بوده، کدومشون دوم بوده، اینا با همدیگه فأکلا منها. هرگز قرآن نگفت فأکلت منها ثم أکل منها، هیچ وقت قرآنی حرفو نزد. آدم و حوا با هم گول خوردن. حالا اول، برخی روایات میگن اول حوا رو تونست گول بزنه، شاید هم اینطور باشه، ما نمیخوایم بگیم اون روایات همه غلطن، ولی این چیز رو ثابت نمیکنه. آدم و حوا با هم گول خوردن و شیطان دشمن هر دوشون با هم بود، و بعد آدم توبه کرد، حوا هم توبه کرد، و آدم به مقام پیغمبری رسید و حضرت حوا هم یک زن معصومه شد. وقت ما اجازه داریم که درباره حضرت حوا اینجوری حرف بزنیم؟ ای وای بر ما، من واقعا شرمنده شدم، خیلی هم برام آب خورد. از ایشون معذرت خواهی کردم و تصمیم گرفتم که ختم اخیر قرآنم رو که داره تموم میشه، من الان جزء 30 هستم، تقدیم کنم به ایشون. چیز دیگه ای ندارم تو زندگیم که تقدیم کنم به ایشون باش معذرت خواهی کنم. شما برید دعا کنید، عوام مادر ماست، خیلی مهربونه، به دعا کنید. میدونی من منظوری نداشتم، یه حرفی هم زدم مزخرف گفتم. مگه ما اجازه داریم درباره مادرمون اینجوری حرف بزنیم؟ اون هم درباره حضرت حوا، همسر آدم، مادر همه انبیا، مادر همه اولیاء خدا، مادر همه امامان ما و مادر خودمون. من شرمنده هستم، اول از همه در محضر ایشون شرمنده هستم. امیدوارم که ما رو عفو کنن، از خطای ما بگذرن. شما برید دعا کنید که ایشون ما رو عفو کنن، از خطای ما بگذرن، و بدونید ایشون اگه خدا یحب التوابین، حضرت حوا هم یحب التوابین. انشاءالله به خاطر همین معذرت خواهی که ما میکنیم، دعای خیر ایشون شامل حالمون بشه، برامون دعا کنه و مراقب ما باشه که از این به بعد مراقب حرف زدنمون باشیم و از این حرفا نزنیم. و میدونید من واقعا تنم لرزید وقتی این صدای خودم رو توی نوار شنیدم، واقعا تنم لرزید. آدم به دامن حضرت حوا جمله‌ای بگه که بوی اهانت ازش بیاد، نمی ترسه آدم که سائقه بیاد و همه هستیشو ببره به خاطر همچین کار غلطی، یا همه آبروشو ببره. نه، این حرفا نیست. ما باید ادبیات خودمون و فرهنگ خودمون رو از برخی ضرب المثل‌ها پالایش کنیم بچه‌ها. این واقعیتیه. باید پالایش کنیم. از زن کمترم اگر مثلا اینجوری باشم، عبارتیه، بله وجود داره، خیلی هم زیاده در ادبیات فارسی، خیلی هم که نه، ولی حالا هست، بالاخره گفته شده، عبارت غلطیه، بدیه، ما نباید این عبارت رو به کار ببریم. تمام شد و رفت. همون شده. چه بسیار زنانی که چه بسیار مردانی جلوترن در زندگی، کسی تردید داره؟ حالا نریم سراغ مادران شهدا و الو بلو این حرفا. چه بسیار زنان منوره مطهره شما در کنار خودتون میبینید و چه بسیار مردان فاجر بدکار فاسق رو میبینید. یعنی اینا از اونا کمترن؟ این چه حرفیه؟ من ناچار بودم که این معذرت خواهی رو بکنم. ببینید شیطان اینجوری در کمینه، همه جوری در کمینه، از جمله اینجوری هم در کمینه. آدم باید مراقب باشه. شما انشالله معذرت خواهی منو بپذیرید، همه انشالله منو عفو کنن، شما برید دعا کنید انشالله حضرت حوا هم ما رو عفو کنه و دیگه مرتکب چنین خطایی هم در زندگیمون انشالله نشیم. یه استراحت کوتاهی بکنیم بعد بحث رو ادامه بدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. بحث ما در اطراف صبر بود. گفتیم که با توجه به تعریف صبر، رفتن به سمت هیچ هدفی امکان و معنا نداره مگر با صبر. هیچ هدفی برای هیچ کسی. بنابراین با انگیزه ها و با کمک عناصر متنوعی میتوان درجات مختلفی از صبر رو به دست آورد که لزوماً نه همه این انگیزه ها مورد تایید دینه و مورد تایید قرآنه، نه همه این عناصر و مؤلفه هایی که فل جمله درجاتی از صبر رو برای انسان فراهم میکنه لزوماً مورد تایید قرآنه. اون چی که قرآن از ما انتظار داره صبریست که به واسطه اعتقاد به توحید ربوبی و دست کم از نظر انگیزه و اون نگرش اولیش مبتنی باشه بر اعتقاد به توحید ربوبی و اعتقاد به معاد، اعتقاد به زندگی اخروی. من درباره این که اعتقاد به توحید ربوبی و اعتقاد به معاد چگونه انسان رو صبور میکنه زیاد توضیح نمیدم، چون به نظرم موضوع به قدر کافی واضحه. اما همین مسئله رو فقط سعی میکنم، سعی کردم از قرآن شواهدی براش بیارم و دو دسته دیگه از آیات قرآن رو درباره صبر میخوام برای شما یادآوری کنم که احساس میکنم حیفه که این آیات رو از نظر نگذرونیم و تو موضوع صبر این آیات رو ندیده باشیم. اولا تشکر میکنم از یکی از دوستان، به اسمم تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر چمانی که جلسه پیش نکته ای رو از من پرسیدند و سوالی رو مطرح کردند که شاید اون آیه سوره نحل رو وصبر و ما صبرک الا بالله رو ما دقیق معنی و ترجمه نکردیم. حرف ایشون فعل جمله درست بود، ولی از خود ایشون و از همه دوستان میخوام که به المیزان مراجعه کنند. خواهند دید که نتیجه گیری که ما از اون آیه کردیم در موضوع صبر کاملا درسته و نتیجه‌گیری در مورد تاییدیه. واسبر و ما صبر که الا بالله، دقیق معنیش اینه به طور خلاصه که صبر کن و صبر تو اصولا نیست مگر به واسطه خدا. شبیه این که میگیم مقاومت کن چون لا حول ولا قوت الا بالله، واسبر و ما صبر که الا بالله، داره در واقع خبر میده. اما این خبر در عین حال نتیجه ای هم که ما میخواییم ازش میگیره. یعنی اساسا اون صبری که مورد تایید قرآنه، صبری که واسطه فهم توحید ربوبی و به واسطه فهم توحید افعالی خداوند در زندگی ما به وجود میاد. این مطلبیست که عیناً علامه در المیزان بهش پرداختن. به هر حال این تذکر برای من لذت بخش و مغتنم بود. غیر از این آیه سوره نحل، ما آیه سوره فصلت رو هم با هم دیگه دنبال کردیم که صبر بر پایه معاد رو بیشتر بهش توجه میکرد و البته توحید ربوبی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، و بعدم آیات مربوط به بهشت و سرنوشت دشمنان و مخالفان رو میگفت. من در اینجا یک دسته دیگه از آیات رو میخوام به شما یادآوری کنم. که دقیقاً در همین مقوله است و اون چیزی که ما می‌خوایم رو طرح می‌کنه برامون. آیات در سوره انفاله. من براتون می‌خونم این آیات رو و ببینید که قرآن چجوری موضوع رو برای ما مشخص می‌کنه. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا، ای کسانی که ایمان آوردید، وقتی در جنگ مقابل قرار میگیرید با لشکر روبروی خودتون، فثبتوا یعنی ثابت قدم باشید، فرار نکنید، همون مقاومت بکنید، ایستادگی داشته باشید، صبر داشته باشید. و مدلی که این صبر رو به شما میده چیه؟ چجوری باید این صبر رو داشته باشید؟ و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، ذکر کثیر الهی داشته باشید. ذکر کثیر الهی دیگه مثل ترمینولوژی گفتگوهای ماست، همون چیزی که در سوره طه بارها بهش پرداختیم، در سوره احزاب هم مفصلا درباره صحبت کردیم که من دیگه برای صرفه‌جویی در وقت اجازه میخوام اصلا واردش نشم. ولی این آیه صراحتا حرفش اینه که ایستادگی داشته باشید و ایستادگیتون هم به خاطر ذکر کثیر الهی باشه، یعنی به یاد خدا باشید، اون وقت ایستادگی هم خواهید داشت. بعد در ادامه میگه و اطیع الله و رسوله، اطاعت خدا رو بکنید و اطاعت پیغمبرش رو بکنید، ولا تنازعوا، و با هم نزاع نداشته باشید، با هم اختلاف و دشمنی نداشته باشید. یعنی اگر کسانی ذکر کثیر خدا رو داشته باشند، اگر به دنبال فلاح در زندگی باشند، اگر اطاعت خدا و رسول رو بکنن، رسول هم اینجا یعنی رهبر دیگه، چون بارها این استدلال رو گفتیم، اطاعت خدا جز از طریق اطاعت رسول معنا نداره، تنها کسی که حرف خدا رو برای ما میاره رسوله. پس وقتی میگه اطاعت، پس هر جا که ما میخوایم اطاعت خدا رو بکنیم، در حقیقت باید اطاعت رسول رو بکنیم. این که تأکید میکنه و رسولهو، معلوم میشه که رسول غیر از این که فرامین خدا رو برای ما میاره، خودش هم در مرتبه‌ای قرار داره که ما باید اطاعت شخص رسول رو هم بکنیم، و در واقع خدا گفته که اطاعت رسول رو هم بکنید، نه فقط از این جهت که حرفهای خدا رو میاره، از این جهت که خود رسول رو هم باید اطاعت بکنید. که خب وقت یکی از وجوه این اطاعت از رسول میشه جایگاه رسول به عنوان رهبری که برای مردم داره. عکس نقیض این مطلب موضوعیه که خیلی خیلی برای زندگی امروز ما به نظرم محل توجهه. این آیه میگه که اگر ذکر کثیر داشته باشید، اگر اطاعت خدا و رهبری دینی رو داشته باشید، اون وقت دیگه نزاع نخواهید کرد، چون خدا میگه ولا تنازعوا. معلوم میشه اگر گروهی با هم دارن نزاع میکنند، دست کم یک عده از اونها و شاید هر دوشون یا شاید همشون یکی از این خصوصیات رو ندارن. از اون طرف باز بخوایم از این حرف استفاده کنیم، این روزها صحبت وحدت خیلی صحبت مفصلیه دیگه. آقا وحدت داشته باشید، اتحاد داشته باشید. راه وحدت فقط نیست که بگیم وحدت داشته باشید، راهش همینه که مدل نگاه افراد رو به زندگی اصلاح کنیم. به افراد بگیم ذکر کثیر داشته باشید، به افراد بگیم دین رو همه زندگیتون بدونید. آدم های نتیجه، حالا من هی عکس نقیض و هی خود نتیجه رو با هم میگم، ببینید چقدر حرف مهمی قرآن داره میزنه. آدم هایی که با هم اختلاف دارن دست کم یک، یعنی هر دو نفری که با هم اختلاف و نزاع میکنن، اختلاف نظر که اشکالی نداره، هر دو آدمی با هم اختلاف نظر دارن، اختلاف نظرشون حل میکنن بر اساس متدولوژی و مبانی که دارن. اون اختلاف نظری که به نزاع و دشمنی یعنی تضعیف همدیگه منجر میشه، به از میدون به در کردن همدیگه منجر میشه، اون نتیجهش این شرط دلیلش اینه که لااقل یکی از این دو نفر ذکر کثیر الهی نداره، یعنی دین رو همه زندگیش نمیدونه. به تعبیری منشأ اختلافات، یکی از اولین منشأ اختلافات به این استش که دین رو همه زندگی ندونیم، یعنی سکولار باشیم، یعنی بخشهایی از زندگی رو خواست شخصی خودمون بدونیم. وقتی عبد نبودیم و خواست شخصی خودمون دونستیم، جز بر مبنای معامله دیگه رفتار نخواهیم کرد، اون کاری رو میکنیم که به نفع ما باشه. این یعنی این که داریم با طرفمون میجنگیم، یعنی این. پس اگر میخواد اتحاد مردم بیشتر بشه، باید مدل زندگیشون درست باشه، طرز نگاهشون به دین باید درست باشه، دین باید ذکر کثیر باشه براشون، یعنی دین باید همه زندگی باشه براشون، با توضیحی که در ایستاد در باد دادیم. بعدش دیگه چی؟ بعدش این که این از نظر تئوریک، حالا از نظر عملی هم واقعا اطاعت خدا رو بکنن، وگرنه کافی بود بگه که یا ایها الذین آمنوا لا تنازعوا واطیعوا الله، دیگه ذکر کثیر گفتن چی میخواست بگه؟ نه، نه فقط از نظر تئوریک درست باشه نگرشتون که بدانید همه زندگی دین است، واقعا هم اطاعت خدا بکنید، بندگی خدا رو بکنید. یعنی یکی از دلایل تفرقه و اختلاف انسان ها بعد از اینکه اختلاف تئوریک دارن و سکولار هستن و در نتیجه دنبال منافعشون میرن، وقت با هم اختلاف میکنن و نزاع میکنن و دشمنی میکنن، یکی دیگه اینه که نه، فکرشون درسته، تئوری دینیشون درسته، اما واقعا بعضیاشون یا همشون یا بعضیاشون دست کم عبد خدا نیستن، اطاعت خدا رو نمیکنن، هوای نفس رو دنبال روی میکنن. اینم دو. سه، و رسوله. سومین عاملی که اینها رو از هم متفرق میکنه این استش که ممکنه نیت هم داشته باشن و دنبال اطاعت خدا باشن، ولی رهبری دینی رو درست نشناختن و اینا با هم اختلاف میکنن. خلاصه قرآن حرفش اینه که ولا تنازعوا فتفشلوا، با هم نزاع کنید فشل میشید، و تذهب بیکن، یعنی فشل میشید یعنی همون شل میشید، یعنی از پا میفتید، نمیتونید اون راهی که باید برید و در مقابل دشمن هم شکست میخورید، و تذ حبری حکم، و عزت و آقاییتون رو از دست خواهید داد بر اثر نزاع. ما اگر بخوام نتیجه‌گیری خودمون رو بکنیم، معنی حرف این هستش که اگر رهبری دینی رو درست نشناسیم و درست حمایت نکنیم و پیروی نکنیم، عزت و آقاییمون رو در زندگی از دست خواهیم داد. اگر دنبال هوای نفس بریم، عزت و آقاییمون رو از دست خواهیم داد. اگر دین شناسی درستی نداشته باشیم و دین رو همه زندگی خودمون ندونیم، عزت و آقایی رو از دست خواهیم داد. چون وقتی این حالت ها باشه، تفرقه و اختلاف گریز ناپذیره. و تذهب ریحکم واصبروا، و صبر و استقامت داشته باشید. ان الله مع الصابرین، بدانید که خدا با صابران است. بعد آیه بعدی رو ببینید. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورعاء الناس و يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. و نباشید مانند کسانی که از خانه خودشون خارج شدن با انگیزه شهوت و جشن و پایکوبی و پیروزی و تو چشم مردم فرو کردن و خلاصه این جور نیت ها و به قصد سد از راه خدا. این آیه تصریح داره در این که وقتی میگه مانند اینها نباشید، معنیش اینه که آدم‌هایی با نیت‌ها و انگیزه‌های غیر الهی و غیر ذکر خدا هم ممکنه که وارد جنگ بشن و جنگ هم می‌کنن به قصد غنیمت، چه در میان کفار و چه در میان مسلمانانی که این خصوصیاتی که باید داشته باشن نداشته باشن، به قصد غنیمت، به قصد افتخار، به قصد چه میدونم ضایع کردن طرف مقابل، به مقاصد دنیوی، به قصدی که قرآن در یک کلمه میگه بترن. بتر یعنی خلاصه هوا و هوس، شادی و شادمانی، لهو و لعب. بترن و رعاء الناس، برای اینکه تو چشم مردم خودشونو فرو کنندم کسانی ممکنه خرجو من دیارهم بشن، یعنی سختی ها و مشکلات جنگ و خروج از سرزمین رو بر خودشون تحمل میکنن، اما برای بتر با تای دسته دار، برای رعاء الناس، برای اینکه تو چشم مردم خودشونو فرو کنن، قدرت نمایی کنن، یا منزلت رو همون ریا شما بگید، اون منزلت و جایگاه در چشم مردم برای خودشون به وجود بیارن، و یا اصلا به قصد صد عن سبیل الله کسانی پیدا میشن که میان از خانه های خودشون خارج میشن، وارد جنگ هم میشن. شما میدونید جنگ همیشه چیز سختیه. این آیه میگه کسانی به وارد جنگ هم میشن با این انگیزه ها، شما مانند اینها نباشید. ولا تکونوا کالذین، خواهرانم، برادرانم، اینا خیلی آیه های زندگی ماست، خیلی آیه مهمیه در زندگی ما. من تا چند دقیقه دیگه خواهم گفت که امروز هم ما در مقابل یک فئه بزرگ قرار گرفتیم، در مقابل یک جنگ بزرگ قرار گرفتیم، جنگی در مقابل ماست و باید این خصوصیات را رعایت کنیم، باید ذکر کثیر داشته باشیم، باید اندیشه‌های سکولاری رو از زندگیمون بیرون کنیم، باید هوای نفس رو دور کنیم، باید رهبری دینی رو جدی بگیریم و پشت سرش قرار بگیریم. اگر این کارها رو نکنیم، خودمونم با هم دیگه اختلاف خواهیم داشت و همین اختلاف ما رو از پا در میاره و عزت و آقایی رو از ما خواهد گرفت. باید مراقب باشیم مانند کسانی نباشیم که زحمت هم میکشن، صبر هم میکنند، اما اینها زحمتشون به نیت دنیاییه، به نیت رعاء الناس، به نیت لهو و لعب دنیاست، به نیت صد عن سبیل الله. من این بحث رو اینجا رها میکنم، فقط یک پاراگراف از المیزان رو از رو براتون میخونم. هرچی فکر کردم نتونستم این پاراگراف رو نخونم. علامه می‌فرمایند که میگن این آیه مشتمل بر شش امره که خداوند دلایلشون میاره، من خلاصه نتیجه گیریشون رو میخونم، که خداوند رعایت آن را در جنگ‌های اسلامی در هنگامی که مسلمین با لشکر دشمن برمیخورند واجب کرده. میگه خدا گفته توی آیه، از این آیات می‌فهمیم شش چیز رو باید رعایت کرد، مخصوصا اونجایی که در حال جنگ و مقابله هستیم. این شش چیز چیه؟ یک، ثبات قدم. دو، بسیار خدا را ذکر کردن و ذکر کثیر الهی داشتن. سه، خدا و رسول را اطاعت نمودن. چهار، نزاع نکردن. پنج، این که با غرور و شادمانی و خودنمایی به سوی جنگ بیرون نشوند. شش، از راه خدا جلوگیری نکنند. من منظورم پاراگراف بعدیه. علامه میگن مجموع این امور ششگانه دستور جنگی جامعی است که هیچ دستور مهم جنگی از آن بیرون نیست. و اگر انسان اینو، این جمله اینه، و اگر انسان در جزئیات وقایع تاریخی جنگ‌های اسلامی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله اتفاق افتاده، از قبیل جنگ بدر، احد، خندق و حنین و غیر آن، دقت کامل به عمل آورد، این معنا برایش روشن می‌شود که سر غلبه مسلمین در آنجا که غالب شدند رعایت مواد این دستورات بوده و رمز شکست خوردنشان هر جا که شکست خوردند رعایت نکردن و سهل‌انگاری در آنها بوده است. خیلی حرف مهمی است. داره میگه هر جای تاریخ اسلام رو نگاه میکنیم شکست مسلمونا به خاطر یکی از این شش عامل بوده که گفتیم. و هر جا که پیروز شدن به خاطر قدرت نظامیشون نبوده، به خاطر رعایت این شش تا بوده. چه بسیار مسلمونها قدرت نظامی داشتند و به خاطر نبودن یکی از این شش تا شکست خوردند، مثل جنگ حنین. چه بسیار جایی قدرت نظامیشون صفر بود در مقایسه با دشمن، ولی به خاطر رعایت این شش امر پیروز شدند. من بهتون توصیه میکنم این دوتا پاراگراف رو در المیزان یه بار دیگه بعدن با خودتون بخونید. این فرمول زندگی ماست. ما در جمهوری اسلامی اگر دنبال پیروزی هستیم، راهش این شش تاست. آیا معنی حرف اینه که پس نباید هیچ گونه اسلحه‌ای درست کنیم؟ کی این حرفو زد؟ آیا پیامبر وقتی میجنگید شمشیرش رو تیز نمیکرد یا اسبش رو آماده نمیکرد؟ اونها هم در ذیل این شش تا قرار میگیرن. اصل این شش تا: ذکر خدا، اطاعت رهبری، هوای نفس نداشتن، نزاع نداشتن، به دنبال دنیا نبودن. و عناصر دیگه‌ای که علامه می‌فهمه. از این آیات که عبور کنیم میرسیم به یه دسته دیگه از آیات که من میخوام برای شما بخونم، و برای یک بار هم که شده از شما میخوام این آیات رو که امروز با من میشنوید، ازتون میخوام این آیات رو که امروز با من میشنوید آیات زندگی خودتون بشنوید. برای اینکه قرآن در این آیات خطاب میکنه، درسته؟ حرف میزنه و رو میکنه به تک تک ما. شما یه لحظه با خودتون فکر کنید که مخاطب این آیات شما هستید، که اتفاقا هم هستید. آیات در سوره ابراهیمه، میگه الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم. با شما آقای هدیان، با شما آقای احمد بگی، با شما خانم مرادی، با شما، با همتون. میگه آیا اخبار مربوط به کسانی که قبل از شما بودن رو براتون نیامده؟ اینا رو خوب نخوندید؟ قصه گذشتگان براتون نیامده؟ درست فکر کردید دربارش؟ کدوم گذشتگان؟ حالا برید دعاشو به جان من بکنید. قوم نوح و عاد و ثمود. درباره قوم نوح باهاتون حرف نزدم، درباره قوم عاد باهاتون حرف نزدم، درباره قوم ثمود باهاتون حرف نزدم. مجبورتون نکردم این مقاله ها رو بخونید؟ این مقاله ها مگه همین قصه ها نبود؟ پس شما خوندید، شما میدانید در میان قوم نوح چه خبر بود، میدانید در میان قوم عاد چه خبر بود، میدانید در میان قوم نوح و عاد و ثمود، میدانید در میان قوم هود چه خبر بود. اینا رو خوندید، یادتون نره این قصه ها. والذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله. و کسانی که بعد از اینا اومدن که غیر از خدا کسی درباره اونا چیزی نمیدونه. خب حالا بگه خدا نمیدونه و نگفته دیگه، ما هم نمیدونیم پس. ولی میخواد بگه این قصه ها فقط قصه عاد، نوح و ثمود به طور خاص نبود، خیلی اقوام دیگه مثل اینها بودن که حالا خدا دیگه قصه اونا رو برای شما نقل نکرده. خب حالا چی میخواد بگه؟ جاءتهم رسلهم بالبینات. پیغمبرانشون با بینات، با دلایل آشکار به سوی اونها آمدند. فردوا ایدیهم الی افواههم. پس رد یعنی کشیدند، قرار دادند، ایدیهم الی افواههم. مفسرین در معنی این عبارت دو دسته شدند. اما نکته جالب اینجاست که هر دو دسته نتیجه یه نتیجه گرفتن. بعضی ها گفتن ردوا ایدیهم الی افواههم، ضمیر به این معناست که مردم دستشون رو جلوی دهان پیغمبرا گرفتن، یعنی ساکت شید، پیغمبرا رو سعی کردن خفه کنن.